بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الهداة المهديين واللعن على أعدائهم أجمعين. تقديم بپیشگاه ولی عصر بقیت الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء صلوات دیگری اهدا بفرمایید. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. آیه پنجم سوره حجرات است. آیه چهارمش این بود که نیایید پشت در خانه های پیغمبر و پیغمبر را به اسم با صدای بلند صدا بزنید که بیا بیرون با تو کار داریم. این نشانه عدم عقل است. عقل اقتضا می کند که انسان بزرگ شناس باشد، رعایت ادب بکند. آیه امروز چهار تا نکته رو من از این آیه استفاده کردم به عرض برسانم، فهرستوار و عرایزم رو خاتمه بده. می فرماید ولو انهم صبروا، اگر این مردم صبر بکنن، نیون پشت در خانه پیغمبر صدا بزنن که بیا ما بیرون کار داریم، اگر صبر بکنه، حتی تخرج الیهم، خود پیغمبر خودش خارج بشود از خانه، لکان خیرن لهم، این برای اینها بهتر است، والله غفور و رحیم. اولین نکته این است که انتظار پیغمبر رو، انتظار خروج پیغمبر رو کشیدن، خود منتظر پیغمبر بودن ثواب داره. همین جوری که انتظار ظهور امام زمان ثواب داره، همین جوری که انتظار نماز گفتن ثواب داره. یعنی اگر یک کسی هنوز وقت نماز نشده، وضو بگیرد، رو به قبله بنشیند، در انتظار این باشد که مؤذن اذان بگوید و او نماز بخواند، این ثواب داره. حالا ما ها نماز برای ما یک کلفت، یک مشقت، یک سختی است. یعنی وقتی وقت نماز میاد بسیاری از ماها غصمون میگیره. یه آقای یک وقتی در مدینه منوره آمده بود، ما روحانی کاروانش بودیم و آمده بود که مالش رو پیش ما حساب بکنه. حالا فعلا این کارها رو نمی کنیم، این مسئولیت سنگین رو به دیگران واگذار کردیم. اون چندین سال قبل آمد و ما دیدیم که این آقا داره به چانه می زده. گفتیم آقا این چیزی نیست که چانه زدنی نیست، دست ما هم نیست، اینا اموالت باید خمسشو بده، میخوایم ندی نده، میخوایی بده بده، این چیزی نیست که معامله ای نیست که بخوایم چونه بزنیم و کم و زیاد بشه. گفت حاج آقا خیلی بر من سخت نگیر. گفتم آقا دست من نیست که من بخوام سخت بگیرم یا نگیرم. این مثل اینکه من به شما بگم آقا نماز ظهر 4 رکعت شما 3 رکعت بخونید. این حساب نمیشه. همینجا من یه مسئله بگم. بعضی از آقایون، حالا من وارد فنی مسئله نمیشم، نظرشون این است بعضی از مراجع که خمس تا همه مال رو ندی مال پاک نمیشه، باید همه رو حساب بکنی. چند نفر از مراجع از جمله امام، بعضی مثلا میان میخوان فقط هزینه مکه رو حساب بکن، بعضی اصلا فکر میکنن خمس، حالا اینا دیگه مسئله نخواستی وارد بشیم، که خمس فقط مال کسی است که میخواد بره مکه باید مالش حساب بکنه. ما همه سال باید حساب سال داشته باشیم. عرض کردم پری روز بوده این خمس بود قربت الله هم باید بدی. یعنی اینجور نیست که حالا من برای مسائل دنیا و بر مال خودمون هم هست، مثل نماز، مثل روزه است. منتی هم سر کسی نمیخوام، میتونیم هم نگی که هیچ کسی هم مأمور جلب داره خونه ما نمیاره آقا اینقدر خمس بده، گاری باید بدی و خمس رو هم باید از پول پاک شده بدی. این رو همه مراجع میگن الا حضرت آیت الله العظمای بهجت خدا رحمتش کنه، ایشون میفرمود اگر دستگردان کردی یه مقداری بدهگاری، اون بدهگاری رو از درآمد بین سالت بدی اشکال نداره. امام، مقام معظم رهبری، آیت الله سیستانی، دیگران. فقط یکی از مراجع من پرسیدم، حضرت آیت الله عظمای مطارب، گفت من بخشیدم، حکم اینه، منطور ما اینو بخشید. یعنی چی؟ یعنی حالا به ذره مسئله پیش اومده عرض بکنم. یعنی من رفتم مالم رو حساب کردم پیش حاج آقای مدنی، 50,000 درهم یا 1,000 درهم بدهکار شدم، 20,000 درهم رو الان دادم، 30,000 درهم بدهکارم. اینجا 30,000 درهم رو اگر میخوام بدم، اگر پول پاک شده دارم، 30,000 درهم پاک شده دارم، بعدم میخوام بدم دیگه اشکال نداره. اما اگر نه، میخوام کاسبی بکنم این 30,000 درهم رو بگیرم بدم، خود این 30,000 درهم هم باید پاک بشه. اینجا خود 30,000 درهم میشه 6,000 درهم، 6,000 درهم میشه 1,200 درهم، 1,200 درهم میشه فرض کنید 200 خردی درهم. به عبارت دیگر من 1/4 باید بدم. بنده اگر 100,000 دینار بدهگارم، دستگردان کردم، میخوام از پول پاک شده بعدن کاسبی کنم بدم، باید 125,000 درهم بدم، نه 100,000 درهم. اینو همه میگن. حالا ایوهاره این یک، حالا یک کسی اصلا نمیره خونده، چیزی است که مثل نماز، مثل روزه است. کسی نمیاد میگه آقا مالت رو حساب بکن، خمست رو بده. این مسئله رو داشتیم عرض میکردیم. این بنده خدا گفت که آج آقا من خیلی آدم مقیدی نیستم، من نماز صبح اهلی منطقه بود، اسمشو نمیبرم، منطقه سردسیره، گفت اونجا خیلی هوا سرده، من صبحها بلند میشم، اذان که میدم بلند میشم، حال ندارم بلند شم برم وضو بگیرم بیام نماز بخونم، بلند میشم همینجوری که پتو پیچیدم و لحاف پیچیده از روی دوش من، 3 صلوات میفرستم، میگم خدایی این نماز صبحم میخوای قبول بکن، میخوای قبول نکن، خداحافظ میگیرم میخوام. خب بعضی این نماز و بندگیشون اینه، بندگیشون و نمازشون. روایت داره اگر کسی در انتظار نماز بنشیند ثواب داره. پیغمبر اکرم وقتی کارهای سخت روزانه را مشغول می شده، وقت نماز که می شده می فرمود ارحنا یا بلال، ای بلال راحت من کن. یعنی از آن بگو که ما کیف کنیم، لذت ببریم. حالا بنده از نماز، وقت نماز که شده غصه میگیره، این نماز رو هر چه زودتر بخونیم، تکلیف رو از دوش برداریم، خودمون رو راحت کنیم. پیغمبر میفرمود ارحنا یا بلا، از آن بگو که ما راحت بشیم، ما کیف کنیم، لذت ببریم. خب عاشق میخواد با معشوقش ارتباط برقرار بکنه، خب کیف میکنه دیگه، منتها شو درد در تو نباشد چگونه دوا میخواییم؟ به شما درد نداریم. درد خب پس اولین نکته این است که ولو انهم صبروا، صبر کنید، یعنی انتظار قدوم مبارک پیغمبر رو بکشید، خود این ثواب دار. این یه نکته. نکته دیگر این است که درست حالا پیغمبر اکرم است، وظیفه او، کار او هدایت مردمه، اما این بدین معنا نیست که ما هر وقت بیاییم و در این خانه رو بزنیم، حالا این یه عالمیه توی یه منطقی، درسته این مسئله جواب میده، استخاره هم میکنه، ساعت 12 شب یکی از آقایی میگفت خوابیده بودم، زنگ زدم تلفن گوشی رو برداشتم، بابا آجایی استخاره بر من بکن. بابا تو 12 شب بیداری، این آقا ساعت 10 میخوابه، این آقا سحر داره، این آقا وقتش برنامه ریزی شده است، ساعت 12 شب زنگ میزنه که آقا یه استخاره بر من. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله عظمای میرزا هاشم آملی، ایشون مرجع تقریر بوده، رساله داشت تو مازندران ما، خیلی از ایشون تقریر میکردن. ایشون میگفت یک شبی سالی یک این شب بوده، اینا من از خودش شنیدم، 12 بوده یا یک بوده، گفتم تلفن زنگ زده من برداشتم، ایشون کسی هم نداشت، یعنی خیلی آدم ساده و بیریایی، مثلا محافظی کسی اینا، چرا یک فردی داشت که اونجا چایی میداد، اونم در روز بوده، شب دیگه میرفت خونش. مثلا 12 یک شب یکی زنگ زده گفت که حالا آقا من یه مسئله دارم. خب بفرما، الان چه وقت مسئله است؟ خب بفرما، من میخوام با خواهر خانومم ازدواج بکنم، میشه؟ گفتم نه. خواهر خانوم زنده است؟ گفت بله. گفتم نه. گفت یه راهی برای من بگیر بالاخره. میگه گفتم بابا راه مگه دست منه که راهی بگیرم؟ این شدنی نیست، جمع بین اختین صریح آیه قرآنه که حرام نمیشه. گفت دیدم خیلی داره چونه میزنه، گفتم آقا جان عقل نداری مگه؟ صادقی که من شب زنگ میزنه میگه من با خواهر خانومم میخوام ازدواج بکنم، یه راهی برام؟ مگه من دست من راه که من راه باز کنم برو؟ ببینی آیه این رو هم میرساند، ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم. درست حالا یه عالم منطقه است، خب آقا اینم برنامه داره، کار داره، زندگی داره، حساب کتاب داره، مطالعه داره، تحقیقات داره، هر وقتی من زنگ بزنم، هر وقتی توقع داشته باشم در خانه باز باشه، هر وقتی بخوام مراجعه کنم، هر وقتی من کار، این که نمیشه که. خدا حفظ کنه حضرت استاد آیت الله حسنزاده آموری رو، ایشون یه روستای ییلاقی داره که آبا و اجدادی اونجا زندگی میکردن، یه روستایی است در کنار جاده حراز از تهران به آمل میرند به نام ایرار، حدود 4 کیلومتر از این جاده حراز فاصله دارد. الان خیلی کم میره، سابق که بیشتر میرفت خیلی مهمان می آمدن، اونجا روستاست. به ایشون عرض کردم که آقا مزاحمت برای شما ایجاد نمیشه؟ بالاخره هر وقت مردم هم که خود توجه نمی کنن، میگه ما بریم به زیارت ایشون مثلا. گفت که چرا گاهی از اوقات مثلا سر ظهر آقا 5 نفر میاد؟ خب اینجا که رستوران نداره، ما هم که بخوایم به اینا نهار ندیم اینم که خلاف اخلاق و ادبه. یک راننده ای رو میفرستیم مثلا در فلانجا، میگن آقا الان 3 بعد از ظهر، 2 بعد از ظهر، نهار مثلا تعطیل شده، فلان رستوران، فلان رستوران، چون مسیر جاده از شهر نیست که 24 ساعت باز باشه. گاهی از اوقات مثلا کیلومترها میرن که فرض نهاری گیر بیارم. بعد گفت که حکایتی نقل کرد، گفت یه بعد از نماز مغرب و عشا دیدم یه آقای اومده در زده من پشت آیفون. گفتم کیه؟ گفت آقا دایی هست، منظورش خدای حسنزاده بود. حالا یه نسبت خیلی خیلی دوری با آقای حسنزاده داشت، با آقای حسنزاده گفت آقا دایی هست. میگه من دیدم بعد از نماز مغرب عشا این آقا اومده تخره، خدایا چیکار کنیم، در رو باز نکنیم، این بده، باز بکنیم و الان وقتش نیست. آمدم میگه دروازه رو باز کردم، میگه با دخترش هم هست. بعد گفت در رو باز کردیم و آمدیم نشست تا ساعت 11 شب نشست. گفت آقا نمیدونم، من رفتم بالای کوه، اونجا بوس کوهی زدم، اونجا نمیدونم چی شده، شاخش اینجوری پیچ پیچ بوده، نمیدونم چی بوده. گفت و گفت و گفت ساعت 11 گفت آقا شب بخیر. گفتم آقا تو که شبی برای من نگذاشتی، تو که شب مرا سحر کردی، تو که شبی نگذاشتی. اول آدم محضر بزرگ که میره باید صبر بکنه، اون بزرگتر یه کلمه حرف بزنه من استفاده کنم. حالا من اونجا گاو من زایید و نمیدونم پیشانی سفید بود و گوسالش بزرگ بود و درشت بود و ریز بود، چه مفید فایده ایه. ثانیان این وقتها با ما الان بعضی از علما وقتهاشون کامپیوتریه. حضرت آیت الله جوادی میفرمود که من قلم رو میگذارم میام نماز جماعت، فورا میرم قلم رو به دست میگیرم. یک کتابی ایشون نوشته، 3 جلد کتاب راجع به حج عربیه. یک زمانی من به ایشون عرض کردم آقا این عربی هاش باید اصلاح بشه. ایشون فرمود که من درس فلان عالم بزرگ مرحوم محقق آیت الله العظمای محقق داماد میرفتم، بعد می اومدم و این درس رو در خانه اونجا چیزی نمی نوشتم، بعد یک سر مین چک نویس، فات نویس نشده، یک سر می نوشتم، اونقدر می نوشتم مادر من میدید که اگر شام بخوره من نمیام، شام نمیخورم تا ساعت 11 شب، شام نمیخور که من بیام شام بخورم. منم به خاطری که مادرم به خاطر من گرسنه بوده به شام نمیخورد، دیگه دست از نوشتن میکشیدم و میومدم شام. آقا بزرگان با خون جگر به جایی رسیدن. من عرض کردم ما سر سفره زحمات علما نشسته این. این علامه امینی، این شیخ صدوق، چه مسافرت ها در اون عصر. حالا مسافرت های امروز با هواپیما شما 2 ساعت سوار میشه، 5 ساعت سوار میشه، هر کجا دنیا میخواد بری، با اسب و استر و چهارپا و گاهی از اوقات از مشرق به مغرب سفر میکرده برای که اونجا یک کتاب یه حدیث در اونجا از اون حدیث رو بگیرن، امروز من و تو بتونیم استفاده کنیم. ما خیلی به علما مدیونیم. من این که عرض میکنم یک خب از خودم بگم، من همه روز برای علما، هم برای اونایی که مردن که حمد میخوانم، هم برای اونایی که زنده هستن که هم برای سلامتیشون میخوانم. ما سر سفره علما نشستیم، ما به اینا مدیونیم، زندگیشون رو دادن، چه خون جگرها خوردن، چه خطراتی را به جان خریدن. علامه امینی برای اثبات ولایت بلافصل علی ابن ابی طالب چه زحمت ها کشید، چه خون جگرها خوردن که ما شیعه ای. به یاد علما باشید، قرآن بخونید، برای خیلی هم برکت داره آقا، خیلی برکت داره. حاجت هم دارید خیلی اون بالا بالاها نرید. همین علما، اینا اولیای الهی هست، اینها مقربان در خانه خدا، اینها خیلی حرمت و آبرو دارن. حوائجتون رو پیش علمای بزرگ ببرید. الا ایهانن، این هم یک نکته که آقا اینجور نیست. حالا درست پیغمبر کارش هدایت، هر وقت شما بخواید بیاید در خانهشو بزنید بگید در باز کن، ما مسئله داریم، ما کار داریم، ما استخاره میخواییم، ما وقتها رو باید برنامه ریزی کنیم. دو نکته دیگر رو هم اشاره کنم زود رد بشم. بعد میفرماید که ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم، اگر شما صبر بکنید که پیغمبر خودش خارج بشود، لکان خیرا لهم، این برای شما بهتره، تمام تکالیف خیرا لهم و خیرا لناس، یعنی خدا فرمود نماز بخونید، روزه بگیرید، قرآن بخونید، ماه رمضان دعا کنید، این مال ماست. گر جمله کائنات کافر گردن، بر دامن کبریاش ننشیند گرد. حالا 7 میلیارد ما جمعیت داریم، همه بگن که آی خدا ما نماز نمیخونیم، مثل اینه که 7 میلیارد جمعیت بیان تو حیات سر به آسمان بلند کنن. حالا این مثلش هم غلطه، مثال برای تقریب به ذهن بگیم آی آفتاب ما تو قبول نداریم، این نداشت، من داره کار خودم میکنم، تو به من محتاجی، من احتیاجی ندارم. 7 میلیارد جمعیت بیان بگن آی آفتاب، آی آسمان، آی ستاره، آی ماه، ما نمیخواهیم. دیگه خواستن یا نخواستن تو هیچ نفع و ضرری به حال من نداره، چه نخواهید چه بخواهید، هیچ فایده نفعی به حال من نداره، ضرری هم به حال من نداره. این انتم تکفرون و من فی الارض جمیعا، ظاهرا اینجوره، والله هو الغنی الحمید، قرآن میفرماید شما و همه آن کسانی که چندی میلیاردی که روی زمین کافر بشوند، خدا نیازی نداره. این آفتاب بلند هست، این آفتاب نورانی هست، این آفتاب حرارت داره، این آفتاب عظمت داره، تو بخواهی یا نخواهی، چه بگی بارکالله، چه بگی زنده باد، چه بگی مرده باد، نفی به حال آفتاب نداره. حالا این رو با تقریب به ذهن، همه یا ما مدیونیم، همه ما محتاجیم. انتم ال... یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید، انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. آخرین نکته این است که آیه میفرمایید والله غفور رحیم. این رو بدانید آیونی که قرآن میخونید، همیشه این آخر آیه ان الله بصیر خبیر، ان الله حکیم علیم، ان الله غفور رحیم، چی میخواد بگه؟ میخواد هر چرا که اون صدر آیه گفته ربط بده به خدا. میفرمایید اگر شما صبر بکنید خدا غفور رحیم است، یعنی اگر شما احترام به پیغمبر بگذارید خدا گناهان شما رو میبخشد. شما نسبت به پیغمبر ادب به خرج بدهید، خدا غفور است، خدا رحیم است. به تعبیر حضرت استاد ما آیت الله جوادی، میخواهد نظام قابلی را به نظام فاعلی مرتبط بکنه. مثلا میفرماید ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار و کذا و چه و چه و چه، بعد اون آخرش میفرماید که ان الله یا والله علیم حکیم. خدا فرماید همه اینا رو خدای علیم حکیم آفرید. یه زمانی از صدا سیما این رو عرض کنم عرضم تمامه، از صدا سیمای جمهوری اسلامی رفته بودم پیشش، فرمود که خیلی نکته جالبی است، فرمودن که آقا شما مثلا یه چیزی تلویزیون ما نشون میده به نام راز بقا، همه تلویزیون ها قطعا نشون میدن دیگه، مثلا شیر را، پلنگ را، گرگ را، آهو را، تمساح را اونجا داره شکار میکنه. گفت که شما اینا رو که نشون میدید خوبه، اما اینو ربط بدید به اون نظام فاعلی، یعنی اینجور نباشه که این بچه یا این آقا یا این خانم داره نگاه بکنه میبینه یه شیری داره یه گاوی رو پاره میکنه، خب این چه فایده‌ای داره؟ از قرآن یاد بگیریم، وقتی که راجع به انسان حرف میزنه، راجع به آسمان حرف میزنه، راجع به زمین حرف میزنه، راجع به جهان آخرت حرف میزنه، حتی در این آیه میگه آقا شما صبر کنید خود پیغمبر خودش بیاد بیرون، فریاد نزنید. بعد فورا میگه خدا غفور رحیمه. یعنی چی؟ یعنی اگر شما صبر بکنید خدا گناهان شما رو میبخشه. اگر شما میگه شیر رو نشون میدید، پلنگ رو نشون میدید داره یه گاو میشی رو پاره بکنه، آخرش آیه قرآن به خدا ربط میده، یعنی این نظام قابلی رو، این جهان رو به اون عالم بالا مرتبط کنید، به اون خدا مرتبط کنید، که مردم فقط یک کمدی رو نبینن، یک نمایشنامی رو نبینن که یه شیری هست داره یک آهوی رو پاره میکنه. این که خدا خیر و رازقینه، این که خدا برای هر موجودی برنامه داره، این که خدا برای هر حیوانی درندی چرندی یه سفره غذای آماده کرده، این که خداست داره خدایی میکنه، به اونجا هم مردم رو منتقل بکنید و اینش مهم. ولذا این آیه میفرما صبر بکنید، خدا غفوره، خدا رحیمه، خدا میپوشونه. یعنی ادب به پیغمبر چه زندهش چه مردهش، ادب به بزرگتر چه زندهش چه مردهش، ادب به علما، ادب به اولیا، ادب به دوستان خدا، اینها باعث مغفرت، باعث رحمت، باعث آمرزش ما میشه. خدایا گناهان ما را ببخش و بیاموز، خدایا آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ بفرما، خدایا مرزای ما شفا مرحمت بفرما، خدایا اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما، خدایا ما را خدمتگزاران به دین را در هر لباس در هر کجای این سرزمین پهناورند، مقام معظم رهبری، علماء اعلام، مراجع اعظام، همه را در پناه امام زمان معید و منصور و محفوظ بدار. خدایا توفیق درک فیوضات شبهای قدر به ما عنایت بفرما، خدایا توفیق ترک گناه و بندگیت به ما عنایت بفرما، اموات ما، گذشتگان ما، حقداران ما، همه را ببخش و بیاموز، تعجیل در فرج امام زمان بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و عجل الله.